تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و عرض سلام به شما عزیزان شنونده، من رشیدی هستم و به اتفاق سایر همکارانم با برنامه تحولات شرق میانه در خدمت شما خواهیم بود. هفته گذشته شرق میانه شاهد تحولات مهمی بود، اما سند سیاسی جدید حماس، اجلاس آستانه 4، تصویب قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی در یونسکو، سفرهای خارجی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، موکول شدن حکم آیت الله عیسی قاسم به پایان ماه جاری بیش از دیگر تحولات اهمیت داشتند. جنبش حماس یکم ماه می 2017 سند سیاسی جدید خود را منتشر کرد. این سند بندهای مثبت و در عین حال بندهایی دارد که واکنش‌های زیادی در پی داشته است. از جمله بندهای مثبت سند جدید این است که بر ضرورت بازگشت آوارگان و مبارزه با اشغالگری اسرائیل تأکید شده است. در این سند 42 بندی مسجد الاقصی حق مسلم ملت فلسطین و امت اسلامی عنوان شده که اشغالگران هیچ حقی در آن ندارند و اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی مسجد الاقصی و تقسیم زمانی و مکانی آن نیز باطل و غیر قانونی اعلام شده است. در سند جدید دو بند وجود دارد که هم ابهام ایجاد کرده و هم با مخالفت گروه‌های مقاومت مواجه شده است. در این سند برای نخستین بار تشکیل کشور مستقل فلسطین در سرحدات 1967 به جای سرحدات 1948 مطرح و در عین حال بند همیشگی اسناد حماس یعنی نابودی اسرائیل نیز حذف شده است. در حالی که برخی منابع در واکنش فوری به این سند عنوان کردند که حماس اسرائیل را به رسمیت شناخته است، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که سند جدید به معنای دست کشیدن از اصولمان از جمله به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. در عین حال در بند 20 این سند آمده است که حماس بدون به رسمیت شناختن اسرائیل و بدون چشم پوشی از هیچ کدام از حقوق فلسطینیان تشکیل کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل به پایتختی قدس در سرحدات 4 جون 1967 میلادی همراه با بازگشت آوارگان و پناهندگان به منازل خود را یک چارچوب توافقی ملی مشترک می داند. تنها 4 روز پس از انتشار این سند خبرهای مبنی بر برکناری خالد مشعل از سمت رئیس دفتر سیاسی حماس منتشر شد که همین موضوع بیانگری این است که حامیان این سند توسط محور مقاومت به حاشیه رانده خواهند شد. کمیته اجرایی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو سه‌شنبه گذشته با صدور قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی این رژیم را به دلیل نقض موازین بین المللی در بیت المقدس و باریکه غزه محکوم کرد. در قطعنامه یونسکو از اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر درخواست شده است حفاری‌های مداوم، کندن تونل و دیگر پروژه های خود را در شرق بیت المقدس متوقف کند. در این قطعنامه که در آستانه 69مین سال روز اعلام تأسیس رژیم جعلی و اشغالگر قدس تصویب شد، به جای نام یهودی از نامهای اسلامی الاقصا و الحرم الشریف برای نخستین قبله مسلمانان استفاده شده است. روند صدور قطعنامه های بین المللی علیه اسرائیل افزایش یافته است که علت اصلی صدور این قطعنامه ها نیز تداوم شهرک سازی ها است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در دسامبر 2016 با صدور قطعنامه رژیم اسرائیل را به دلیل تداوم شهرک سازی ها محکوم کرد. یونسکو نیز سال گذشته نیز علیه اسرائیل قطعنامه صادر کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همان گونه که در دسامبر گذشته به قطعنامه 2334 شورای امنیت سازمان ملل علیه این رژیم واکنش نشان داد، به قطعنامه یونسکو نیز واکنش نشان داد و آن را احمقانه خوانده است. قطعنامه یونسکو در حال علیه اسرائیل صادر شد که اسرائیل سال گذشته میلادی در واکنش به قطعنامه ضد اسرائیلی همکاری خود را با این نهاد سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآورد. علت اصلی که یونسکو بیش از دیگر ارکان سازمان ملل متحد به جنایت‌های اسرائیل واکنش نشان می‌دهد این است که اقدامات اسرائیل از جمله تداوم شهرک‌سازی‌ها و تغییر نام سرک‌ها و اماکن باستانی سبب تغییر هویت سرزمین اشغالی می‌شود و یونسکو حفظ میراث‌های فرهنگی و تمدنی را از وظایف اصلی خود می‌داند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته به قاهره، عمان و واشنگتن سفر کرد. عباس در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، در عمان با عبدالله دوم پادشاه اردن و در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. محور گفتگوهای عباس در هر سه دیدار احیای مذاکرات سازش با اسرائیل بود. محمود عباس در دیدار با عبدالفتاح السیسی احیای روند سازش بر اساس راهکار ایجاد دو دولت در سرحدات 1967 و پایتختی قدس شرقی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. در دیدار عباس با عبدالله دوم نیز بر لزوم اثرگیری مذاکرات صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها تاکید شد. در دیدار عباس و ترامپ نیز احیای مذاکرات صلح با اسرائیل مهمترین محور گفتگو بود. محمود عباس در حال در صدد احیای مذاکرات صلح با اسرائیل است که مذاکرات سازش بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی در اپریل 2014 به دنبال مخالفت این رژیم با توقف شهرک‌سازی و مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی و نیز امتناع آزادی اسرای فلسطینی متوقف شد. در عین حال میزان و شدت جنایت‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به خصوص در حوزه شهرک‌سازی و خشونت علیه اسرای فلسطینی افزوده شده است و نحوه که اسرای فلسطینی از 17 اپریل تا کنون در اعتصاب غذا به سر می‌برند. در واقع همان دلایلی که به توقف مذاکرات سازش انجامید همچنان برقرار است و حتی موانع جدیدی نیز با اقدامات رژیم صهیونیستی به وجود آمده است. از سوی دیگر محمود عباس در حالی از دولت دونالد ترامپ انتظار دارد که مذاکرات صلح را احیا کند و منافع فلسطینی ها را نیز مد نظر قرار دهد که دولت ترامپ درباره منافع و امنیت اسرائیل تعهد به مراتب بیشتر از دولت اوباما دارد. اجلاس آستانه 4 درباره سوریه برای مدت 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته برگزار شد. مهمترین دستاورد این اجلاس توافق برای ایجاد مناطق کاهش تنش در 4 منطقه شامل بخش‌های زیاده از استانهای ادلب، لازقیه، حلب و حماه بود که طرح آن توسط روسیه ارائه شده بود. این توافق که از اواخر روز جمعه گذشته اجرایی شد، توسط 3 کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه نظارت می شود. این 3 کشور ضامن اجرای توافق باید تا 22 ماه می جاری تدابیر لازم را برای تکمیل تعیین نقشه مناطق کاهش تنش و مناطق امنیتی اتخاذ کند. یکی از نکات مهم این توافق این است که به گفته رئیس هیئت روسی در مذاکرات صلح سوریه در آستانه 4، تیارات آمریکایی و ائتلاف بین المللی موسوم به ضد داعش اجازه نخواهند داشت بر فراز مناطق کاهش تنش در سوریه پرواز کنند. به عبارت دیگر این توافق به منزله تداوم بازیگری فعال ایران، روسیه و ترکیه در بحران سوریه در جهت مبارزه با تروریسم و همچنین حاکی از بی‌اعتمادی به آمریکا در مبارزه با تروریسم است. بر این اساس این موضوع با واکنش مقامات آمریکایی مواجه شد و اعلام کردند که این محدودیت را نخواهند پذیرفت. نکته مهم دیگر این است که این توافق می تواند تضعیف گروه‌های تروریستی جبهه النصره و داعش در سوریه را در پی داشته باشد. در همین راستا در همان نخستین ساعات اجرایی شدن این توافق، 10 تروریست مسلح وابسته به گروه تکفیری جبهه النصره در محله قابون خواستار خروج از این منطقه شدند. دادگاه بحرین برای 4 بار متوالی صدور حکم علیه آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی انقلاب این کشور، را تحت فشار افکار عمومی به تعویق انداخت. شعبه 4 دادگاه بحرین در جلسه این هفته یکشنبه خود اعلام کرد که قرائت حکم آیت الله عیسی قاسم به روز 21 ماه می برابر با 31 ماه ثور موکول شد. منابع خبری گزارش دادند که نیروهای امنیتی بحرین در سراسر این کشور به حالت آماده باش در آمدن. همچنین هلیکوپترهای پلیس در ارتفاع کم در آسمان منطقه ادراز در حال پرواز هستند. همچنین بامداد یکشنبه در منطقه ادراز، محل سکونت آیت الله عیسی قاسم، به نشانه دفاع از وی تا پای جان تظاهرات کردند. مردم بحرین بنابر درخواست علمای این کشور در تظاهرات خشم و محکومیت استمرار محاکمه آیت الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، شرکت کردند. شنوندگان محترم، از همراهیتان در این برنامه تشکر و خدا نگهدار.